آیت الدرایه جلد دو صفحه 421 سطر دو نهم فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأظافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة الشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفا وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما حديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على خلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستوي به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحوى على عبادتك وأمر بطاعتك والنهى عن معصيتك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمة الله عليه در حل تنافی میان منطوق دو قضیه شرطیه، هر یک از این دو قضیه شرطیه و مفهوم دیگر، چهار راه کار و راه حل رو بیان داشتند. یا تقیید و تخصیص مفهوم در هر یک از این دو قضیه، یا رفع ید از مفهوم رأساً در هر دو قضیه، یا تقیید اطلاق شرط و تحفظ بر اطلاق مفهوم. و راهکار چهارم هم این بود که جامع و قدر مشترک میان دو شرط در واقع سبب برای وجوب قصر بوده باشه. در اون مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، بعد مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان می کنند که بنای عرف و اذهان عامیه این هست که هر یک از دو شرط، خفای اذان و خفای جدران در محل بحث در مثال ما، به عنوان خاص شرط بوده باشه و سبب مستقل برای وجوب قصر بوده باشه. یعنی بنای عرف و اذهان عامیه بر خلاف این است که ما جامع رو شرط بگیریم، اونچنان که در وجه چهارم و راه حل چهارم اومدیم جامع و قدر مشترک رو شرط دونستیم. اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان فرمودن که بله، ظاهر قضیه شرطیه سببیت هر یک از این دو شرط هست با عنوان خاص خودشون، ولی بعد از اطلاع عرف از استحاله تأثیر دو شرط با عنوان خاص نسبت به اثر واحد نوعی، اینجا لا محیص از اینکه ما جامع رو شرط بدونیم نه اون عنوان خاص رو. بنابراین ما باید دو تا محذور رو رفع کنیم. در واقع اینجا دو تا تنافی هست، یکی تنافی هر یک از منطوق این دو قضیه شرطیه با مفهوم دیگری، و یکی تنافی هر یک از منطوق دو قضیه شرطیه با منطوق دیگری. پس دو تا تنافی داریم. ما باید وجهی رو اختیار کنیم که هر دو جهت تنافی و حیثیت تنافی رو بتونه حل کنه و رفع کنه. و فرمودن که وجه اول اینجوری تعبیر کردن، سایر وجوه و وجه چهارم یک جهت اشتراک دارن و اون این هستش که همه اینها بله اون تنافی منطوق و مفهوم رو حل میکنن، ولی نسبت به اون تنافی دو منطوق سایر وجوه مستقنی از وجه چهارم نیستند، ولی وجه چهارم مستقنی از سایر وجوه هست. البته یه تکراری داشته باشیم، این تنافی دو منطوق در طول پذیرش قاعده الواحد نسبت به واحد نوعی است. بنابر این که قاعده الواحد رو و عکس قاعده رو تعمیم بدیم به واحد نوعی، خب این تنافی هست، تنافی دو منطوق هم هست، باید دنبال پاسخ از او باشیم. حالا اینجا در بحث امروز ما شروع بحث این هست، این که در پایان بحث گذشته مرحوم آخون فرمودن که وجه چهارم مستغنی از سایر وجوهه ولی سایر وجوه مستغنی نیست. اون سایر وجوه خب سه وجه باقی مونه. اینجا بیان میکنن که منظور از وجه سایر وجوه وجه اول و دوم هست، یعنی وجه اول و دوم و وجه چهارم اینها بر پایه سببیت مستقل هست، شرط رو سبب مستقل میگیره فقط با این تفاوت که در وجه اول و دوم هر یک از این دو شرط با عنوان خاصشون سبب مستقلن، ولی در وجه چهارم هر یک از این دو شرط از این نظر که قدر مشترک و جامعی در ضمن او تحقق داره، نه با این عنوان خاص خودش، از اون نظر که قدر مشترک در ضمن او تحقق داره، او سبب مستقل هست. خب اگر ما وجه سوم رو اختیار کردیم و سببیت مستقله رو برای هر یک از این دو شرط اذا خفی الاذان و اذا خفیت الجدران قائل شدیم، بله اینجا نیاز به وجه چهارم نداریم، چون دیگه محذوری بین این دو منطوق وجود نداره. میفرماید نعم لو قلنا به عدم استقلال کل من همال سببیه، این نعم استدراک از چیه؟ چون ما تعبیر کردیم که سطر آخر 420 و سطر اول 421 گفتیم فلوچ و رابع و اینکان یرفع و تعارض کسائر الوجوه، بعد لکنه لا تستغنی تلک وجوه. خب این الان مهم این هست که مراد از وجوه وجه اول و دوم و سومه. استدراک میکنن که نه، وجه سوم که تغییر اطلاق شرط هست او رو باید کنار بزنیم، و اگر او رو اختیار کردیم، اگر ما وجه سوم رو اختیار کردیم، اینجا نیازی به وجه چهارم نداریم، چون بین دو منطق تنافی وجود نداره، چون سبب مستقل نیستن، چون تأثیر دو امر متعدد و کثیر در واحد نوعی لازم نمیاد، لذا خروج تخصصی از قاعده الواحد هست. چون اینکه اگر ما وجه سوم رو اختیار کردیم، تنافی منطوق هر یک از دو دلیل با مفهوم دیگر هم رفع میشه. نعم لو قلنا به عدم استقلال کل من همان سببیه، اگر ما قائل شویم که هر یک از شرطین مستقل در سببیت نیست، نه به عنوان خاص و نه به عنوان این که قد مشترک در ضمن او هست، بلکه و کانا جز ای سبب، بلکه این دو شرط در واقع دو جز از سبب واحد هستند و سبب مجموع الامرین هست، که البته مجموع یک نگاه وحدانی به او شده، و این مجموع من حیث الواحد وقتی لباس وحدت رو پوشید اثر در واحد نوعی داره با حفظ این مطلب، و الا باز اگر اجزاء سبب ما مرکب باشه و گسسته باشن اون اجزا از هم، یک واحد رو تشکیل ندهند، اینجا باز مشکل هست. و کان و جزء سبب، و این دو شرط در واقع جزء دو جزء سبب واحد هستند، اینجا فلا حاجت الی الوجه الرابع، ما دیگه احتیاج به وجه چهارم نداریم، یعنی مستغنی از وجه چهارم هستیم، هم مستغنی از وجه چهارم هستیم به لحاظ این که خب اینجا استحاله تأثیر هما به عنوان هما اصلا واحدا لازم نمیاد، پس هم اون محضور استحاله تأثیر متعدد در واحد مرتفعه، احتیاج به چهارم نداریم، و هم اون تعارض منطوق و مفهوم که اصل بحث از اونجا شروع شد او هم مرتفعه، این هم از این. فلا حاجت الی الوجه الرابع. بعد ایشون جمله دارن، فهمان اما اگر ما وجه دوم رو اختیار کردیم، خب اگر ما وجه دوم رو اختیار کردیم، وجه دوم این بود که اینجا اصلا ما مفهوم نداشته باشیم، خب قبول، اگر ما مفهوم رو در این دو قضیه شرطیه در هر دو قضیه انکار کردیم، بله اون تعارض منطق و مفهوم حل میشه، چون اصلا مفهوم نیست، طرف تعارض نیست، ولی اون استحاله تأثیر هما به عنوان هما اثرا واحدا، اون استحاله پا بر جایه. لذا ما بی نیاز از وجه چهارم نیستیم، چه اینکه اگر ما وجه اول رو اختیار کردیم، یعنی تخصیص مفهوم داشتیم، اونجا هم روشن هست که ما مستغنی از وجه چهارم نیستیم. البته این رو دیگه اختصاص به ذکر ندادن، شاید وجهش وضوح او بوده، ولی خب اون وجه دوم که عدم قول به مفهوم رأساً باشه، ممکنه کسی خیال کنه طبق وجه دوم باز احتیاج به وجه چهارم نیست، میفرماید نه. و اما عدم القول بالمفهوم که وجه دوم بود، فلا یجدی، یعنی فلا یجدی در رفع حاجت به وجه چهارم، یعنی فلا یجدی در رفع استحاله تأثیر هما به عنوان هما اثرا واحدا، چون اون استحاله تنافی بین دو منطوقه. حالا شما مفهوم رو برداشتید، بله عدم قول به مفهوم مجدی هست در رفع تعارض منطوق و مفهوم، این خوبه، ولی اون تعارض دو منطوق یا بفرمایید استحاله تأثیر هما به عنوان هما اثرا واحدن، اونجا نه به درد نمیخوره. و اما عدم القول بالمفهوم فلا یجدی، فلا یجدی در رفع استحاله تأثیر هما به عنوان هما اثرا واحدا، گرچه مجدی در رفع تعارض منطوق و مفهوم هست. این و اما عدم القول در واقع تصریح شده به اون، ارزم به حضور شما، جمله‌ای که سطر آخر 420 و سطر 1 421 داشتن، فالوجه الرابع و این کان یرفع تعارض کسان الوجود، لکنه لا، از اینجا لکنه لا تستغنی تلک الوجوه عنه به خلاف هذا الوجه فانه یستغنا به عنها. لذا از این نظر شاید مستدرک باشه، هرچند تصریح شده. خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه، حالا یه نکته دیگه، مرحوم آخوند رحمت الله علیه وقتی وجه چهارم رو بیان فرمودند، نکته ای دارن ایشون اونجا، دارن که وقتی وجه چهارم دارن بیان میکنن که عقل چه بسا شاید معین این وجه چهارم بوده باشه، وقتی این رو فرمودن در صفحه 201 کفایه تر به آل بیت علیهم السلام پاراگراف آخر، کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه به ملاحظه ان الامور المتعدده بما هي مختلفه لا يمكن ان يكون كل منها مؤثرا في واحد فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد فلا بد من المسير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين. وقتی اینو داشتن این جمله رو دارن، بعدل، خب کی ما این حرف رو میزنیم؟ کی میگیم که فلا بد من المسیر الى ان الشرط فی الحقیقه واحدون؟ کی این حرف رو میزنیم؟ بعدل بنا ارا علا رفع الید عن المفهوم، وقتی که ما بنا گذاشتیم بر رفع ید از مفهوم و بقاء، یعنی بعد بقاء اطلاق شرط فی کل منهما علی حاله، این جمله رو ایشون جا داره. پس وجه چهارم مبتنی بر رفعیت از مفهوم و بقای اطلاق شرط فی کل منهما هست. این فرمایش مرحوم آخوند. حالا چرا ایشون فرمودن بعد البلا؟ اینجا مرحوم محقق اصفهانی متعرض این فرمایش مرحوم آخوند میشن که مراد مرحوم آخوند رحمت الله علیه چه بوده. ایشون میفرمایند که دو تا احتمال هست در فرمایش مرحوم آخوند، حالا با غمز عین از این که ظاهر کلام مرحوم آخوند با کدام یک از این دو احتمال میسازه. احتمال اول این هست که ما اگر بخواهیم ملتزم به جامع شویم، این کی هست؟ وقتی که سببیت مستقله باشه. اگر سببیت مستقله در هر یک از این دو شرط رو داشتیم و چون سببیت مستقله برای این دو شرط به عنوان ما مستحیل هست، پس ما قائل میشیم به سببیت مستقله برای جامعی که در ضمن هر یک از این دو فرد یا هر یک از این دو مصداق تحقق داره. یک احتمال. بنابراین اگر ما سببیت مستقله رو انکار کردیم، یعنی چی سببیت مستقله رو انکار کردیم؟ یعنی خفا از آن سبب مستقل نیست، بلکه خفای از آن مع خفای جدران سبب باشه، یعنی همون احتمال سوم، بچه سوم که در ابتدای بحثم داشتیم، نعم لو قلنا بعدم استقلال کل من حال سببیه، اگر این رو داشتیم دیگه نیاز نداریم، دیگه ما نیازی به این جامع نداریم. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، یعنی به عنوان احتمال اول نسبت به فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه. منطقه اینجا یه ریزکاری داره. خب التزام به جامع و قد مشترک بعد از فراغ از سببیت مستقل است، به تعبیرشون ثبوت عند ثبوت فی کل منهما، یعنی ثبوت جزا عند ثبوت شرط فی کل منهما، یعنی اگر خفا به سراغ منطق، اگر خفای از آن بود، اینجا عرضم به حضور شما که نوبت به جامع میرسه، اگر با خفای از آن وجوب قصر بود، ثبوت عند ثبوت، ثبوت وجوب قصر عند ثبوت خفای از آن بود، چه اینکه ثبوت وجوب قصر عند خفای جدران بود، اینجا ثبوت عند ثبوت سببیت مستقله و نوبت به اون التزام به جامعه میرسه. به همون نکته این از این. ولی اگر ما قائل به مفهوم بودیم، اگر ما قائل به مفهوم بودیم به طور مطلق، یعنی چی به طور مطلق؟ یعنی الان تو همین قضیه شرطیه اذا خفی الاذان فقصر، خب مفهوم بگیریم به طور مطلق، یعنی اگر خفای اذان نبود به طور مطلق، به طور مطلق چه خفای جدران بود چه خفای جدران نبود، اینجا پس انتفاع در انتفاع، پس وجوب قصر هم منتفی وجوب تمام ثابته. خب این اینجا اگر ما مفهوم به طور مطلق بگیریم، این معناش چیه؟ معناش دیگه ثبوت نه ثبوت نیست. فی کل من هما، اگر گفتیم خفای، اگر خفای از آن نبود مطلقا، چه خفای جدران بود چه خفای جدران نبود وجوب قصد نیست. خب اگر میگید چه خفای جدران بود، خب معناش اینه که پس خفای جدران سبب نشد به طور مستقل برای وجوب قصد رو. چون میگید اگر خفای اذان نبود ولو این که خفای جدران بود، اینجا وجوب قصد منتفیه، پس او رو سبب مستقل نگرفتید، ثبوت اند از ثبوت نگرفتید. خب اگر این شد، خب پس در واقع اومدید رفعیت از اون سببیت مستقل کردید، ثبوت اند از ثبوت رو ندارید، سببیت مستقل رو ندارید. خب دیگه اینجا نوبت به اون وجه چهارم به جامع نمیرسه. اگر مراد مرحوم آخون این بوده باشه که اینجا میخواد بفهمد که گرچه تعبیر کرده بعد از رفع ید از مفهوم، و در واقع میخواد اینجور بگه که بله بعد از فراغ از ثبوت اند از ثبوت، اینو میخواد بگه. بعد از، یعنی اگر ما، البته حالا خلاف ظاهرش کاری نداریم، خلاف ظاهر هست یا نه، ولی خلاف ظاهر هم هست. یعنی این از این نظر چون تعبیر مرحوم آخوند بعد از رفعیت از مفهومه، شما میگید بعد الفراغ از ثبوت اند از ثبوت، ولی خب میگیم چرا که اگر ما التزام به مفهوم داشته باشیم، اینجا دقت کنید تا اون شاید از اون خلاف ظاهر کمی دور شیم، اگر شما التزام به مفهوم به طور مطلق داشته باشید، در واقع ثبوت اند از ثبوت نداری، پس باید از مفهوم به طور مطلق رفعیت کنی، پس باید از مفهوم به طور مطلق رفعیت کنی تا بیای به اون جامع ملتزم بشی. اینجا درست میشه. پس بله، من اگر بخواهم وجه چهارم رو اختیار کنم، یعنی جامع رو اختیار کنم، این در طول این هست که من ملتزم به مفهوم نباشم. چرا؟ چون اگر من ملتزم به مفهوم شدم به طور مطلق، معناش این هستش که ثبوت اند از ثبوت رو من ندارم، معناش این هست که سببیت مستقله رو من ندارم. خب اگر سببیت مستقله نباشه، اینجا دیگه التزام به جامع ملزمی نداره. خب چرا ما ملتزم بشیم به جامع؟ پس ملزم ما بر این اختیار جامع این هست که ما ثبوت اند از ثبوت رو داشته باشیم. ثبوت اند از ثبوت رو وقتی داریم که اون مفهوم به طور مطلق رو نداشته باشیم. اینجا عبارت درست میشه، اینجور توجیه میشه. خب اگر این احتمال مد نظر باشه، حالا اشکالش چیه؟ بذارید این مقدار عبارت رو بخونیم تقدیم کنیم تا ببینیم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه چیه. میفرماید که و اما ما افاده و قدس سره، که چی؟ فی ان، حالا شاید مناسب من ان نباشه، و اما ما افاده فی ان الجامعه یکون شرطا بعد البنا على رفع الید عن المفهوم. این مطلبی که ایشون داره که جامع رو وقتی ما شرط میگیریم که بعد از بنا على رفع الید عن المفهوم، از مفهوم به طور مطلق رفعیت کن. حالا این توجیه اول بود. عبارت مرحوم آخون بعد البنا علی رفعیت المفهومه. حالا اینجا دو تا احتمال. فین اراد قدس سره، این اراده که انهم شن چنین است، لا تصل النوبه الی الالتزام بالجامعه. این لا تصل النوبه یعنی ملزمی برای اختیار جامعه نداریم، الا بعد الفراغ عن الثبوت عند الثبوت فی کل منهما، مگر بعد از اینکه ثبوت جزا در ظرف ثبوت شرط فی کل منهما. خب این فی کل منهما این سببیت مستقله. اگر ما سببیت مستقله رو داشتیم، خب اینجا میگیم اگر این سببیت مستقله به عنوان هما باشه، استحاله تأثیر هما به عنوان هما اصلا واحدا لازم میاد. اگر به عنوان جامع باشه این بخبر مطلوب. خب الا بعد الفراق ان ثبوت عند ثبوت فی کل منهما و مع الالتزام بالمفهوم مطلقا فی کل منهما، اگر ما ملتزم به مفهوم به طور مطلق در هر دو قضیه شرطی بشیم. مفهوم به طور مطلق یعنی چی؟ یعنی در مثلا اذا خفی الاذان فقصه این باشه که مفهوم این باشه اگر خفای اذان نبود مطلقا 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 چه خفای جدران بود چه خفای جدران نبود. خب معناش این است که اگر خفای جدران هم بود که فرض اینه خفای جدران میخواست خودش سبب مستقل باشه، ولو این که خفای جدران باشه نه خیر، اینجا وجوب قصد منتفیه. خب این معناش این است که از ثبوت اند از ثبوت رفعیت کردید. و مع الالتزام بالمفهوم، اگر شما در دوراهی ثبوت عند الثبوت فی کل منهما با مفهوم مطلقا فی کل منهما شما ملتزم به مفهوم شدید، خب ملتزم مفهوم شدید، اون روی دیگر سکه ما چیه؟ به معنا عدم الالتزام به ثبوت عند الثبوت فی کل منهما، بس معناش این ثبوت مستقل رو قبول نکردید دیگه. چون اگر سببیت مستقل باشه اون مفهوم به طور مطلق نمیشه. اگر مفهوم به طور مطلق رو ملتزم شدیم مع الالتزام، فرض کنیم که ملتزم شدیم و مع الالتزام بالمفهوم مطلقا فلا یجب الالتزام به تأثیر الجامع، دیگه ما ملزمی نداریم که ما را الزام کنه بر اینکه جامع باید شرط باشه، نه، چون دیگه ثبوت اند ثبوت نیست. پس عبارت مرحوم آخوند رو اینجور معنا کنیم، بله بچه چهارم رو اختیار میکنیم بعد از این که سببیت مستقل رو داریم. کی سببیت مستقل رو داریم؟ وقتی که التزام به مفهوم مطلقا رو نداریم، رفعیت از مفهوم تر مطلق کردیم اینجور. خب اینجا در واقع این میشه محصل، طبق این احتمال محصل فرمایش مرحوم آخوند، اگه این اراده، اگه این رو اراده کرده باشه، این میشه که بله اگر وجه سوم باشه که تغییر اطلاق شرط باشه ما سراغ التزام به جامع وجه چهارم نمیریم. خب این همون مطلبی است که خود مرحوم محق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که نعم لو قلنا به عدم استقلال کل من حال سببیه و کانو جز ای سبب فلا حاجت الی الوجه رابه. این همون مطلبه. لذا این فیندفع باز در ادامه هم داریم در ابتدای صفحه 422 سطر دوم به بعد، این یندفه در واقع دفع این اشکال نیست، یندفه این هست. حالا یندفه رو نگاه کنید، من متن رو اول تقدیم کنم. یندفه اینو میگه، میگه آقا ما همونطور که تقدیم کردیم ما دو تا محظور پیش روی ما هست. یه محظور این هست که اگر مفهوم باشه ما مفهوم به طور مطلق رو داشته باشیم، در همون وهله نخست وقتی ما ظاهر قضیه رو نگاه میکنیم با مفهوم به طور مطلق، یعنی اطلاق مفهوم و اطلاق منطق رو نگاه میکنیم، اینجا اگر مفهوم رو بهش اخذ کنیم التزام به نقیزه اینه. چرا؟ چون شما همین اذا خفی الاذان میگید اگر خفای اذان نبود وجوب قصر منتفیه، چه خفای جدران باشه چه خفای جدران نباشه، در حالی که اطلاق منطوق دیگری میگه اگر خفای جدران بود وجوب قصر ثابته. پس اینجا باید هم وجوب قصر اینجا، یعنی اینجایی که خفای اذان نیست ولی خفای جدران هست، باید هم وجوب قصر ثابت باشه چون خفای جدران هست و هم وجوب قصر منتفی باشه چون خفای اذان منتفیه. خب این التزام نقیزه اینه، این محضور، این همونیست که این امر دوم از این امور سگانهی که مرحوم آخوند دارن در بحث مفهوم شرط اینجا آمده. و یک محضور دیگر هم داریم، اون محضور چی هست؟ اون محضور محضور دو منطوق هست که دو منطوق به ظاهر میگن که اگر خفای اذان بود وجوب قصر هست، چه خفای جدران باشه چه خفای جدران نباشه. اونم میگه اگر خفای جدران بود وجوب قصر هست چه خفا، و این معناش تأثیر کثیر در واحد نوعی هست و هو محالان طبق رأی مرحوم آخون رحمت الله علیه که قاعده الواحد رو تعمیم میده. خب ما باید وجهی رو اختیار کنیم که هر دو محظور رو برای ما برطرف کنه. حالا در حاشیه نهایی خود مرحوم محقق اصفهانی داره که وجه چهارم و الالتزام بالجامع یدفع المحظورین، هر دو محظور رو برای ما برمی‌داره. هم اون استحاله تأثیر کثیر در واحد رو برمی‌داره، هم استحاله تأثیر هم اون التزام به نقیز نقیزین رو برای ما برمی‌داره. مشکلی از این نظر نیست. خب ببینید این کلامی که ایشون اینجا در متن داره و در حاشیه هم ایشون اومده توضیح داده، این رد این احتمال در کلام مرحوم آخون نیست. اگر مرحوم آخون این مطلب رو اراده کرده که بله وجه چهارم رو ما وقتی اختیار میکنیم که وجه سوم نباشه، ثبوت اندست ثبوت باشه، التزام به مفهوم به طور مطلق نباشه، رفعیت از مفهوم به طور مطلق بشه، خب این دیگه دفع او نشد. اینجا واژه فیندفع به کار رفته ولی اندفاعی در واقع نیست. باز در 422 هم داره ایشون روشن‌تر میکنه، فرماید فیندفع اگر این احتمال باشه این اندفاع مندفع، که البته اندفاع روشن نیست، اشکال نیست در واقع. و اون این هست به ان الالتزام بالمفهوم، این التزام به مفهوم یعنی هنوز سراغ وجه سوم یا چهارم سال وجود ندارد. در وهله نخست، در مرحله نخست وقتی ما اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی الجدان فقط سر رو داشته باشیم، مفهوم به طور مطلق داشته باشیم، این دو تا محصول پیش روی ما هست. و یندفع به ان الالتزام بالمفهوم و ان کان التزاما بالمحال، التزام به مفهوم به طور مطلق التزام به محال هست. چرا؟ من حیث انه التزام به نقیزین، چون التزام به دو نقیز هست. هم باید در فرضی که خفای اذان منتفیه ولی خفای جدران هست، هم باید وجوب قصر باشه چون خفای جدران حاصله، و هم وجوب قصر نباشه چون خفای اذان منتفیه. لکنه استدراک، ما یه محصول دیگه داریم، لکنه یعنی همین التزام مفهوم من حیث الالتزام به ثبوت اند ثبوت فی کلیهما، همین التزام مفهوم تو دلش یه التزام دیگر هم هست، اونم در ناحیه در واقع منطوقشه. از حیث التزام به ثبوت اندس ثبوت، خب این التزام به ثبوت اندس ثبوت این هنوز فرض مرحوم آخون نیست، چون فرض مرحوم آخون طبق این احتمال و مع الالتزام بالمفهوم مطلقا فی کل منهما به معنا عدم الالتزام به ثبوت. شو میگه الالتزام من حیث الالتزام به ثبوت عند ثبوت فی کلیهما، پس جواب از اون نیست، اندفاع اون نیست، لکنه من حیث الالتزام به ثبوت عند ثبوت فی کلیه ما التزام به محال آخر و هو تأثیر متباین اثر واحد. خب حالا چی شد؟ الان چی شد؟ یه توضیح میخواد. خب چی شد الان؟ شما میگید من حیث الالتزام به ثبوت عند ثبوت، خب حالا چی؟ تو کلام مرحوم آخوندم فإن ارادی که شما فرمودید گفتید اگر ثبوت عند ثبوت شد جامع رو بیار، جامع رو بیاری مشکل حله، اگر ثبوت عند ثبوت نداری نیاز به جامع نداری. خب حالا چی؟ اینجا توضیح میدم پاورقی شما سه قولنا فیندفع به ان الالتزام توضیحه، توضیحش این هست ان کل قضیت شرطیه فی ذاتها منطوق و مفهوم، یه منطوق داره یه مفهوم، و فی کل منهما محظور، ففی المنطوقه فی کل قضیت شرطیه هم ازا خفی الازان و هم ازا خفی الجدران، ففی المنطوقه محظور و تأثیر المؤثرین المتباینین اثرا واحدا، پس منطوق ها با هم درگیر هستن و تنافی و تعارض دارن، و فی المفهوم الجمع بین النقیزه و الالتزام بالجامع یدفع المحذورین. اما الاول مشخصه، خب دیگه ما نمیگیم این متباینین به ما هما متباینان به ما هما اسنان اثر داره پس مرتفع، و اما ثانی به خاطر اینکه وقتی جامع شد منطوق این هست اگر جامع بود وجوب قصره، اگر جامع نبود وجوب قصر نیست. خب حالا اگر جامع نبود جامع چگونه منتفیه؟ از طبیعت تنعدم و به انعدام جمعی افرادها که داشتیم در بحث گذشته عرض کردیم، و اما ثانی فل رجوع المفهومین الی مفهوم واحد، مفهوم دو قضیه به مفهوم واحدی برمیگرده، و هو انتفاع الحکم انتفاع الجامع و الجامع، پس مفهومش انتفاع حکم انتفاع جامع نه به انتفاع خفای عذاب، و الجامع لا ینتفی به انتفاع احد مصادیق بلکه جامع ینتفی به انتفاع جمیع مصادیق. این هم از این، و این اراده احتمال دیگر که اشاره به سایانده. الحمدلله رب العالمین.